الله الرحمن الرحیم. حکمت شرعی منظومه صفحه 171 سطر 13. وعلم انها هنا مقامین، مقام کثرت فی الوحده، یعنی ان المرتبت العلا من الوجود به وحدتها و بساطتها جامعتون به کل الوجودات. این عبارتی که امروز میخوام بخونیم از قبیل شرح قبل المتنه، یعنی این عبارت اشعار قبلی رو توضیح نمیده، اشعار بعدی رو میخواد توضیح بده. شرح قبل المتن. در شعر بعدی مطرح میشود که برای خدا دو علم به ما ادا وجود دارد، یکی علم ذاتی و در مقام ذات، دیگری علم فعلی یعنی در مقام فعل. خداوند در مقام ذاتش اون وقتی که معدا وجود نگرفتن به معدا علم دارد، وقتی هم که معدا موجود می شوند باز به معدا علم دارد. اون علم قبل الوجود به معدا علم ذاتی خدا، یعنی علم در مقام ذاته. علم بعد الوجود، یعنی بعد از اینکه معدا موجود شدن، علم بعد الوجود علم به معداست، اما علم فعلی در مقام فعل. پس دو نوع علم برای خداوند به معدا قائلیم، یکی علم ذاتی که در مقام ذات است و قبل از وجود معداست، دوم علم فعلی که در مقام فعل است و بعد از وجود معداست. میخوام فرق بین این دو علم رو بیان کنیم. الان در شهر قبل المد فرق بین این دو علم رو بیان میکنم. دقت کنید، من کوتاه فرق رو عرض کنم. در علم قبل الوجود که علم ذاتی خداوند به ما عداست، این طور بیان کردیم که تمام کثرات خلقی در حقیقت واحده که حقیقت خداست جمعند، اما نه به صورتی که اون حقیقت رو متکثر کنند. اینا بیان شد دیگه، دیگه به تکرار نداریم. کثرات رفتن تو وحدت و در وحدت جمع شدند، اون وحدت معلوم است در مقام ذات، پس کثرات هم معلومند. علم به معدا در مقام ذات از طریق جمع کثرات در وحدت حاصل شد، یعنی کثرات خلقی رو در حقیقت واحده جمع کردیم، کثرت در وحدت رفت، با این بیان علم ذاتی توضیح داده شد. علم ذاتی خداوند متوقف است بر کثرت فی الوحدت، مقام کثرت فی الوحدت، که مختصر روشن شد با این بیان. اما علم بعد الایجاد، خداوند وجود واحد رو که معلومش بود فرساد، متکثرات درست شدند، وحدت آمد تو کثرت، واحد آمد تو کثیر، اون وجود منبسط واحد آمد تو کثیر، وحدت آمد تو کثرت، علم در مقام فعل درست شد. کثرت در وحدت علم در مقام ذات درست کرد، وحدت در کثرت علم در مقام فعل رو درست کرد. ایشون در این مقدمه که الان میخوام بخونیم این دوتا مقام رو توضیح میده، مقام وحدت، مقام کثرت در وحدت یک، دوم مقام وحدت در کثرت. بعد از اینکه این دو مقام رو توضیح داد، وقت علم ذاتی خدا و علم فعلی خداوند رو با این دو مقام تطبیق میکنه. خب توجه شدید که مطلب چی شد؟ من برای این که مطلب آسان تر باشه از وسط کلام مرحوم سبزواری شروع کردم، از وسط شروع کردم، آمادم اول، از اول رفتم به آخر، یعنی به هم ریختم کلامیشون رو. و به نظرم میرسید اینطوری توضیح بدم خیلی بهتر فهمیده میشه. ایشون چون شعر گفته، ناچار همینجوری که توضیح داده باید توضیح میداد. ما که دیگه شعر نگفتیم، ما میخوام مطلب رو بیان کنیم. من اول وسط مطلب رو گفتم، بعد آمدم سر مطلب، بعدم آخر رفتم ته مطلب. به نظرم میاد که مطلب روشن شده. خیلی از مباحث من میتونم بخونم بدون توضیح اضافه. ولی خب حالا وحدت، حالا کثرت در وحدت که مقام اولیست که ایشون توضیح میده، اینو توضیح بدیم. ایشون در انسان کامل این مقام رو توضیح میده. وقتی توضیحش در انسان کامل روشن شد، در مورد خداوندم به راحتی روشن میشه. در انسان کامل اینطور میگه، انسان کامل تمام صور موجودات رو در خودش داره. اسماء الهی درش هست، صور موجود خارج که تمام تجلی اون اسماء الهی هست، همه پیشش هست. اینه من توضیح بدم، یه خود خارج از بحث میرم، ولی به نظرم میاد که توضیح مفیدیه. خب انسان کامل ما زیاد داریم. حالا اون اکمل انسان‌ها رو من در نظر میگیرم، یعنی پیغمبر خودمون صلی الله علیه و سلم. ایشون دیگه انسان کامل هستند، دیگه بالاتر از این ایشون ما نداریم. طوری که روایات داریم 73 اسم اعظم وجود داره. 73 تا، 72 تاشو پیغمبر ما داره، یکی که جز اسماء مستثنی است ندارند. پس 73 تا اسم ایشون عالمند. چطوری عالمند؟ این نکته رو توجه کنید، این سوالی که من کردم جوابش خیلی مهمه. چطور پیغمبر و 72 تا اسم اعظم عالمند؟ یه پیغمبر دیگه میاد به یه اسم اعظم عالمه. مثل ماها به هیچ اسم اعظمی عالم نیستیم. این چطوری میشه؟ یکی هیچ اسم اعظم نداشته باشه، یکی یه دونه اسم اعظم داشته باشه، یکی مثلا فرض کن 5 تا داشته باشه، یکی 72 تا داشته باشه، چطوری میشه؟ این جوابش خیلی کوتاه و خیلی مفیده، البته طبق نظر ما. حالا ما عرض کردیم، بارها من عرض کردم، ما داریم علم میخونیم، ادعا میکنیم داریم واقع رو توضیح میدیم، ولی در حد علم خودمون داریم واقع رو توضیح میدیم. شاید چیزی غیر از این و برای آنچه ما میگیم وجود داشته باشه. لذا مسئله رو که مطرح میکنیم به عنوان یک احتمال، به عنوان یک مسئله علمی، نه به عنوانی که پرده رو کنار بزنیم بگیم ببین واقع رو نشون نمیدیم. ما مطالب علمی میگیم، گاهی از اوقات درست هم میگیم، گاهی غلط هم میگیم. وجود ما یه وجود متوسطه، وجود اسم اعظم یه وجود راقیه، مترقی و بالاست. پیداست دیگه، اسماء الهی وجود عالی دارند، بعد از وجود خدا وجود اونهاست، پس بالاترین وجود دارن بین خلاق دارن. حالا وجود ما مرتبهش اندازه مرتبه یه دونه اسم اعظم هم نیست. اسم اعظم هم خب بالاخره تشکیکی مراتب داره. ما حتی اون پایین ترین وجودمون به حد پایین ترین وجود اسم اعظم نیست. لذا ما نرسیدیم به اون مقام، به اون مرتبه نرسیدیم، اون اسم واجد نیستیم. نبیه میاد وجودش بالاتر از ماست، میرسه به حد وجود پایین ترین اسم از اسم اعظم، واجد اون اسم اعظم میشه، واجد میشه، نه فقط عالم بشه، مثلا وجودش میشه همرتبه به وجود اسم اعظم. این واجد اسم اعظمه، نه که عالم باشه، یعنی یه موجودی باشه که عالم باشه، نه، خودش اسم اعظم شده، خودش اسم اعظم شده. پیغمبر ما وجودش انقدر بالاست که با 72 اسم اعظم هم درجه شده. اون اسم خاص خدا رو نه، با اون هم درجه نشده. اون اختصاص به وجود واجب دارد و پیغمبر وجودش ممکنه، اون اسم اختصاص به وجود واجب داره. خب پس توجه کردید این که افراد اسم اعظم بلدن، ما میگیم بلدن یا بلد نیستن، یکی چند تا بلده، یکی بلده، اینا روشن شد. همه به خاطر درجه وجودیشونه. هر کی درجه وجودیش به اندازه اسم اعظم نشود خالی از اسم اعظم، درجه وجودیش به اندازه اسم اعظم پایینی شود همون یکی رو واجده، درجه وجودیش برابر با چند تا اسم اعظم بشه اون چند تا رو واجده. پیغمبر ما که با 72 تا بود درجه وجودیش با 72 اسم همراهه و یکسانه، او 72 اسم اعظم واجده و عالمه. یه جمله معترضه بود که به نظرم میاد بد نیست. البته عرض کردم مبحث علمی ها، حالا واقع چی داره اتفاق افتاده خدا میدونه، ولی اون چی که علم ما تشخیص میده این بیانی است که عرض کردم. اسماء مستثر در اختیار هیچ کی نیست. چرا؟ چون هیچ کی درجهش به درجه اونجا نرسیده، ممکنه درجهشون به اون درجه نمیرسه، لذا اسماء مستثر بهشون داده نمیشه. خدا بخیل نیست، اگه درجه همسان بشه با اون اسماء، اون اسماء در اختیار میذاره، درجه نرسیده لذا اون اسماء مستثرشون، چون اسماء مال درجه وجود واجبی هست و کسی درجهش به درجه وجود واجبی نمیرسه، پس هیچ که واجد اون اسما نمیشه. خب حالا این دوشم عرض میکردم، برگردیم سر بحث خودمون. عرض کردم کثرت در واحد جمع میشه، این کثرت عبارت هست از اسمای کثیر، صور خارجیه که در جهان هستن کثیرن، همه اینها در انسان کامل جمع. انسان کامل چون واسطه در فیضه، باید این فیوزات رو داشته باشه تا بتونه تجلی کنه و ظاهر کنه. تمام این صور از طریق انسان کامل وجود میگیرند، چون او واسطه در فیضه، بنابراین همه رو باید داشته باشه. این یکی تنزل بده درخت بشه، اون یکی تنزل بده مثلا فلک بشه، اون یکی تنزل بده ملک بشه و هاکذا، باید همه رو واجد باشه. مثل همون ملکه اجتهادی که عرض کردن، که این ملکه اجتهاد همه مسائل واجده، یکی یکی رو تنزل میده. این هم باید این چنین باشه. پس در انسان کامل تمام صحبت جمع هست، حقیقت همه صحبت اونجاست. این در مورد انسان کامل. در مورد خداوند هم که گفتیم همه موجودات حقیقتشون خداست، حقیقتی که اگر تنزل کند تنزلش که متکثر است می شود موجودات. موجودات تنزل خدا هستن، خود خدا نیستن، تنزل خدا. خب پس در حقیقت اله که حقیقت واحد است، همه موجودات جمع شدن، نه موجودات با نعت کثرت جمع شدن. موجودات همه اونجا آمدن، حقیقتشون اونجاست، یعنی کثرت در وحدت مندمج شده. اندماج یعنی دخول، دخولی که مدخول و مدخول و فی یکی میشند، نه دخولی که کثرت رو باقی بذاره، دخولی که کثرت رو فوت میکنه، نابود میکنه، محو میکنه، اون میشه اندماج. اندماج یه دخول خاصه. همه موجودات در حقیقت واجب اندماج دارن، یعنی این وجود با اون وجود که جداست تکثر درست میکنه، به این صورت جدایی اونجا نیستن، به صورت جمعی اونجا هستند، به صورت جمعی و واحد حقه که نتوضیح داده شد. این میشه وجود کثرات در وحدت، یا به تعبیرشون مقام کثرت در وحدت. این مقام کثرت در وحدته. علم ذاتی خدا رو با مقام کثرت در وحدت توجیه کردیم، یعنی گفتیم خداوند علم ذاتی دارد به معدا. علم ذاتی یعنی علم در مقام ذات، یعنی علم قبل از این که معدا حاصل بشن در همون مرتبه ذات این علم حاصل بود. چجوری حاصل بود؟ از باب کثرت در وحدت، از باب کثرت در وحدت حاصل بود. یعنی کثرات در اون حقیقت واحده بودن، خدا به اون حقیقت واحده عالم بود و علمش به اون حقیقت واحده، علمش به کثرات بود، نه مستلزم علم کثرات بود، اصلا علم به کثرات بود. این علم در مقام ذات. علم در مقام فعل برعکس اینه، وحدت در کثرت. خداوند چی کار میکنه بعد از اینکه میخواد خلق کنه؟ وجود منبسط رو صادر میکنه، بعد این وجود منبسط رو که واحد است تو تعینات کثیره وارد میکنه. وحدت میاد تو کثرت، کثرات موجود میشند. همین واحد وقتی آمد تو تعینات کثیره، تعینات کثیره رو موجود میکنه. این میشه مقام وحدت در کثرت که واحدی آمده تو کثیر. مقام وحدت در کثرت مقام فعل خداست. در مقام ذات کثرت تو وحدته، تو مقام فعل اون واحد آمده تو تعینات کثیره. پس مقام وحدت در کثرت مقام فعل خداست. خداوند اگر بخواد علم فعلی داشته باشه، یعنی علم در مقام فعل داشته باشه، اون وحدت باید بیاد تو کثرات، اون وقت علم در مقام فعل درست میشه. علم در مقام فعل حادثه، ممکنه، چون در مقام فعله. اون علم در مقام ذات عین ذاته، اون واجبه، اون اصلا عین ذاته. خب دیگه روشن شد مطلب، فکر میکنم دیگه توضیح بیشتر از این نمیخواد. همین مقدار گفتم میتونم از اون عبارت رو تطبیق کنم. صفحه 171 صفحه 13 اینه من نه هاهونا مقامه این. یکی مقام و کثرت فعل وحدت، چهار خط بیان پایین. خب من نمیدونم به کتاب شما چقدر میشه، کتاب من چهار خط، چهار خط بیان پایین و مقام الوحدت فعل کثرت. من در مقام کثرت فعل وحدت یک گذاشتم روش، در این چهار خط بعد و مقام الوحدت فعل کثرت دو گذاشتم که مشخص باشه این دوتا عطا بر همه، یعنی دومی عطا بر اولیست. اینجا تا از هم جدا، ایشون مقام اولش میگه توضیحش شروع میکنه، بعد مقام دوم میگه توضیحش شروع میکنه. فاصله میفته بین دو ذکر دو مقام، فاصله میفته. ها هنا از شدم این شعر قبل المتنه، ربطه به قبل نداره، شعر بعدی میخواد توضیح بده. ایل من ها هنا مقام این، یکی مقام کثرت در وحدته، یعنی این که مرتبه اعلای وجود با وحدت و وساطتی که دارد جامع تمام وجودات بعد خودشه. اون واحد جامع تمام کثراته، میشه وحدت در کثرت. و یترتب علیها به فردانیتها، مترتب میشود علیها یعنی بر این مرتبه علای وجود که واحد است، به فردانیت ها یعنی با واحد بودنش، با فرد بودنش، با شخص بودنش مترتب بشود من الکمال. من الکمال بیان برای ماییست که بعدن میاد. ما یترتب علی الجمیع، حالا من به جای ما کمال میزدم، مترتب میشود بر مرتبه علا با تک بودنش، با شخص و واحد بودنش مترتب می شود تمام کمالاتی که مترتبن بر جمیع کثرات. تمام کمالاتی که بر جمیع کثرات مترتبن همه بر همین واحد با وجود وحدتش هم می شود و مترتب می شود. پس همین واحد جامع همه کثراته، در حالی که واحده، جمع کرده همه کثراتو، ولی در این حال واحده و وحدتش به هم نخورده. اینو میگن مقام وحدت، این میگن مقام کثرت در وحدت. مثال میزنه به انسان کامل، البته منظورش خداوند بود، یعنی مثال به انسان کامل میزنه، خدا مثل نداره، مثال داره. بحثش در خداوند قبلا مطرح بود، حالا بعدن هم در شعر بعدی هم مطرح میکنه، اما انسان کامل به عنوان انسان میاره. ولی قبلا در مورد خدا این حرف رو زده بود، مثال هو یعنی مثال مقام کثرت در وحدت. انسان کامل بالفعل است، قید بالفعل توجه کنید. همه ماها واحد جامع کثیریم، منتها بالقوه. همه ما اگر همت کنیم، خدا یاریمون کنه، توفیق بده بهمون، همه میتونیم کسرات رو در خودمون جمع کنیم. یعنی انسان این قابلیت رو داره، این قوه رو داره که جامع کسرات باشه. به تعبیر دیگه این قوه رو داره که انسان کامل بشه. ولی یه انسان کامل بالفعل داریم، اون واقعا جمع کرده همه رو. ما قوت داریم جمع کنیم، او بالفعل جمع کرده. ما تمام اسماء الهی رو نشون میدیم بالقوه، او تمام اسماء الهی رو نشون میده بالفعل. اون یه آینه ایست که همه رو داره نشون میده، ما یه آینه هستیم که میتونیم نشون بدیم، اما نکن نشون بدیم، میتونیم نشون بدیم. موجودات دیگه مثل فرض کنید که درخت، حیوان، اینا بعض اسما رو نشون میدن، ما همه اسما رو نشون میدیم منتها بالقوه. انسان کامل بالفعل همه اسما رو نشون میده بالفعل. مثال بود انسان کامل بالفعل حیث انهو. چطور این مثاله به این جهت مثاله؟ حیث تعلیلی از زیرا که انهو یعنی انسان کامل، به وحدتی یعنی مع وحدتی، با اینکه یه دونه انسانه، یه شخص انسانه، اما جامع است لکل ما فی الوجود، هرچه در وجود امکانی هست همه رو جامع. در وجود یعنی وجود امکانی، وجود واجبی رو نه. اونی که در وجود هست چیز؟ من از صور حسیات، معانی عقلیات، اشباه ارواح هم همینطور، اشباه حسیات هم ارواح عقلیات هم مجرد هم. مادی و مجرد همه رو واجده، یعنی همه چون واسطه فیض همه است، اگه واسطه فیض همه است همه رو واجده، یعنی خداوند بهش داده که در این فیض رو افاظه میکنه، پس معلوم شه واجد شده بعدا افاظه کرده. بعد یه شعری رو ذکر میکنه که فکر نکن این امر محاله، خداوند اینقدر قدرت دارد که جمعی رو در یه موجود جمع کنه. الان شما ببینید در ذهن ما که یه موجود بیشتر نیست دیگه، ذهن این صفحه نفس، در صفحه نفس ما چه مقدار علم هست؟ حالا ممکنه علم ها به درد نخور باشه، ولی خیلی زیاده. این همه رو جمع کرده، بیش از این هم میتونه جمع کنه. هر چی شما به نفستون علم بدید پر نمیشه. پس معلوم میشه که خداوند میتواند در یه چیز اشیاء کسی رو جمع کنه. الان تو خود چشم ما ببین چقدر چیزا رو یه جا میبینی. همین چشم ما با اینکه جسم تازه چند کسرات رو در خودش جمع کرده. پس لیسم ان الله به مستنکرن ان یجمع العالم فی واحدی، در مورد خدا قابل انکار نیست که بتواند جمع کند کل عالم رو در یه نفر. همونطور که میتونه کسرات رو در یه جا جمع کنه، کل کسرات هم میتونه توی چه جمع کنه، و کرده این کار رو در انسان کامل. فهوه، فهوه یعنی انسان کامل. خب ببینید انسان کامل حقیقت همه چیز رو دارد، پس همه چیز میشن دقیقه او، همه ممکنات میشن دقیقه او. بنابراین همه ممکنات میتونن اون نشون بدن، آینه او هستند، او آینه خداست، ممکنات هم آینه او هستند. چرا؟ چون هر دقیقه آینه است برای حقیقت، هر دقیقه آیت برای اون حقیقت. همه موجودات امکانی رقیقه انسان کاملند، پس همه آینه انسان کاملند. خود انسان کاملند دقیقه خداست، پس آینه خداست. فهو انسان کامل. به حیث و کان الکل من الدرت الى الذره مرا ایزاده، فهو مبتداست به حیث و خبرشه. انسان کامل طوریست که حیث رو دارم منو میکنم، انسان کامل طوریست که کل، کل یعنی چی؟ یعنی من الدرت الى الذره، دره یعنی مروارید، یعنی ریز و درشت، بالا و پایین، از اون بالاترین موجود تا پایین ترین موجود. بالاترین موجود رو تعبیر کرده به دره، پایین ترین موجود رو تعبیر کرده به ذره. کل موجودات از دور گرفته تا ذره همه مرائی ذات او هستن، آینه هایی هستن که ذات او رو نشون میدن، کما این که خود اون انسان کامل مرآت حقه، آینه ایست که حق رو نشون میده. خب مقام اول تموم شد، حالا مقام ثانی رو میخوام بس کنم. گفتیم دو مقام در اینجا هست، یکی مقام کثرت در وحدت بود که توضیح دادیم، حالا برعکسش مقام وحدت در کثرتی که میخوام توضیح بدیم. دومی مقام وحدت در کثرتی که از شرعت و الان اولی بود. حالا مقام وحدت در کثرت یعنی چی؟ یعنی ان فیضه المقدس و رحمته الواسطه واسعه فی کل الماهیات. منظور از فیض مقدس حضور مبسطه، رحمت واسعه هم همونه. در بعضی از گفته ها اینطور داریم که خدا، خداوند جهان رو با اسم رحمان آفرید، یعنی همون وجود منبسط که جهان به توسط او آفریده شده اسم رحمان خداست، رحمت واسعه خداست. خدا به همین واسطه رحمت واسعه جهان آفرید. لذا ملاحظه میکنید در همه جای جهان رحمت دیده میشه، حتی در جهنم. جهنم این آدم داره پاک میشه، داره پاک میشه، خود این چه خودش رحمته، منتها رحمت فی کل شیء مناسب هم شیء. پس واحدی که عبارت از رحمته، رحمت واسع است، فرستاده شد فی کل الماهیات، یعنی فی کل تعینات، که این رحمت واحده در کثرات آمد و کثرات موجود کرد. پس کل کثرات رو ملاحظه کنید، یا کل عالم رو ملاحظه کنید، یا به تعبیر دیگه افعال الهی رو ملاحظه کنید، در افعال الهی واحد فی الکثیر رو شما دارید، واحدی که در تعینات کثیر موجوده دارید. پس کل افعال یعنی وحدت در کثرت.
کثرات یعنی همون ظهورات،
کثرت یعنی تعینات، یا به تعبیر شما ظهورات.
کثرت دیگه تو اولی یعنی چی؟
بله،
کثرت تو اولی در
تو اولی هم همینه. این ظهورات جمع شدن توی اون واحد، بعد واحد تجلی کرده، این کثرات به وجود آمدن. هم واحد تجلی کرد، وجود منبسط درست شد، این وجود منبسط و فرستاد تو کثرات، واحد آمد تو کثرات. هم کثرات رفتن تو واحد که خداونده، حقیقت واحده تمام این کثرات رو بدون تکثر جمع کرد، شد وحدت در، شد کثرت در وحدت. اینا توضیح دادم. بله؟
دومی هم در مقام اندماجه؟
نه نه، دومی اندماجی نیست. وحدت که تو کثرت میاد اندماجی نیست که. اندماج مرزها رو میشکنه، اندماج مرزها رو میشکنه. وحدت وقتی تو کثرت میاد مرز رو درست میکنه، کثرات میسازه، دیگه اندماج نیست. واحد هر کسی سهم خودش میگیره، وجودی که به من داده شده غیر وجودی که به شما داده شده، اندماجی در کار نیست. واحد آمده کثیر شده، یعنی ان فیضه المقدس و رحمته الواسعه فی کل الماهیات. این فیضه المقدس اسم این است، رحمته الواسعه عطف تفسیریه، فی کل الماهیات خبره این است. فیض مقدس خداوند و رحمت واسعه خداوند که همون وجود منبسطه در کل ماهیات آمده، پس واحد آمده تو کثرات، مقام وحدت در کثرت درست شد. بعد به عنوان شاهد این عبارت رو میاره، احاط به کل شیء رحمتا و علما. یه جمله مستقله که به عنوان شاهد آمده، خداوند به همه اشیاء احاطه کرده، هم احاطه رحمتی هم احاطه علمی، هم رحمتش به همه اشیاء احاطه دارد، هم علمش به همه اشاهاته داره. یه جمله است به عنوان شاهد آورده، تاییدن تاکیدن للمطلب. خب ول اول دو تا مقام درست کرد، حالا میگه ول اول هو ول علم ذاتی. اول یعنی مقام اول که مقام کثرت در وحدت بود، این علم ذاتی خداست. یعنی در علم ذاتی ملاحظه کنید کثرت تو وحدت قرار گرفته یا مندمج شده، اون وقت علم ذاتی درست شده. این کثرت رفته تو وحدت مندمج شده، اون وحدت الان مشتمل شده بر کثرات، نه اجتمالی که تو ذهن ماها میاد، اجتمالی که با نحو اندماجه، مشتمل شده بر کثرات. علم ذاتی اونجا درست شده، خدا علم به ذات دارد در مقام ذات، اون علم به ذاتش علم به معدا است. کدام معدا؟ معدایی که کثرت در وحدتند، نه معدایی که آشکار باشند، معدایی که کثرت در وحدتند. علم قبل از ایجاده. اما وثانی و بعد علم فعلی، ثانی یعنی مقام دوم، مقام دوم که مقام وحدت در کثرت، این علم فعلی خداست. اینو توجه کنید، این نکته رو من عرض کنم، اینو در اول بحث عمدن نگفتم که برسم به اینجا. علم فعلی دو تا اصطلاحه، دو تا معنا داره، مشترک لفظیه بین این دو معنا. یکی علم فعلی در مقابل علم انفعالی، علم فعلی در مقابل علم انفعالی. علم انفعالی یعنی گرفته شده از خارج، علم فعلی یعنی سازنده خارج. این یه معنا. یه معنا علم در مقام فعل، علم فعلی یعنی علم در مقام فعل، یعنی خود فعل. علم فعلی یعنی خود فعل، من و شما علم فعلی خدا هستیم، یعنی فعل خدا هستیم. اصل وجودمون که فعل خداست، همین وجود پیش خدا حاضره، پس علم خدا هم هست، هم معلول خداست هم معلوم خداست. علم حضوری دیگه، خدا علم حضوری با ما داره، همین وجود من هم معلول خداست هم معلوم خداست. این میشه علم فعلی، یعنی علم در مقام فعل، علم در مقام فعل. خب حالا مراد از علم فعلی که مصنف در اینجا گفته کدام علمه؟ خودش تفسیر کرده ای مقام الفعل، که منظور علم فعلی در مقابل انفعالی نیست، اشتباه نکنید. علم فعلی در مقابل ذاتیه، اون علم فعلی در مقابل انفعالی بود، این علم فعلی در مقابل ذاتیه. اون علم در مقام ذات بود، این علم در مقام فعله. نه علم فعلی یعنی سازنده، اون علم ذاتی علم فعلی یعنی سازنده هست. این علم فعلی که ما میگیم یعنی خود فعل، این دیگه سازندگی نداره، ساخته شده. پس مصنف تفسیر کرد، مصنف علم فعلی رو تفسیر کرد ای مقام الفعل، تا معلوم باشه که مراد از علم فعلی، علم فعلی در مقابل ذاتیه، نه علم فعلی در مقابل انفعالی. بله، بله، هر دوش علم حضوریه، همین علم در مقام فعل حضوریه، همون علم در مقام ذات، هر دو حضوریه. ازا عرفت هازا فقولنا، ازا عرفت هازا فقولنا. این ازا عرفت هازا نشون میده ها که اون مطلبی که خوندیم شرح قبل المتنه، چون میگه ازا عرفت هازا فقولنا، بخواد قولشو با اون شرح قبل المتن تطبیق بده. فقولنا وجودها اطبق بالعلم الفعلی، بعد از شعر نگاه کنید داره اطبق بالعلم الفعلی، فقولنا مبتداست، اطبق بالعلم الفعلی خبرش. حالا که این مطلب شناختی، پس قول ما رو تطبیق کن بر علم فعلی. کدام قول ما رو؟ مثل دومشو، نه مثل اولشو. مثل اولش علم سابقه، یعنی علم ذاتیه. مصرع دومش رو تطبیق کن برای علم فعلی. فقال ناش گفته وجودها، یعنی وجود کل شیء، نه که کل شیء کثیر، ضمیر وجودها مؤنث برگردنده. یا میتونیم بگیم ذات کل شیء، که قبلا کلمه ذات هم داشتیم. وجود کل شیء به ما هو العلم سبق، وجود کل شیء یعنی وجود کسرات، به ما هو العلم یعنی به ما این که در واحد داخلند و علم ذاتی رو تشکیل میدن، این سبق، این وجود سابقه. یعنی قبل از این وجودی که ما در این خارج داشته باشیم یه وجودی داشتیم در مرتبه ذات که اون وجود حقیقت خداوند بود، اون علم سابقه، اون علم ذاتیه. اما کما ان وجود کل شیئن به ما هو انضافه الیها، به این اعتبار که این وجود اضافه شده به کل شیئن، یعنی وجود خاص من، وجود خاص شما، اون وجود ما وقتی علم بود وجود خاص ما نبود، اون حقیقت خدا بود، وجود خاص ما ها نبود. اما وجود ما به عنوانی که وجود خاص ماست و به ماهیت ما اضافه شده و به ما و معلومون، وجود به ما این که اضافه شده اله، یعنی به کل شی، و به ما و معلومون قد لحق، این وجود ملحقه، یعنی مؤخره. اون وجودی که مال ما نبود، علم بود، علم به ما بود نه وجود ما، اون سابقه. اما وجود ما که وجود ماست که خدا به ما حفاظه کرده، این لاحق مؤخره، این لاحقی علم فعلی خداست، اون سابقی علم ذاتی خدا بود، اون وجود سابق علم ذاتی خدا بود، این وجودهای لاحق علم فعلی خدا هستن. اطبق به علم فعلی، اطبق توضیح دادم، یعنی تطبیق کن این مثل دوم قول ما رو بر علم فعلی. اقد سمت منا، توضیح شعره، نمیدونم بخونم یا نخونم، فکر میکنم چون دو تا اشکال به شیخ اشراق وارد کردن که ایشون میگه ایشون رو وارد نکن، به نظرم میشه خود بس طولانی میشه اگه وارد بشه. بذارید برای جلسه
قول ما رو اگه خبر بگیریم،
بله
حتمی خبر
میگه
علم فعلی، یعنی که
قولنا
به هر دو داریم، هم علم
ذاتی رو داریم میگه، بله خوبیشون تو بگذاریم، فقولنا حتمی به علم فعلی، اون مثل دوم شو داریم میگه، ایشون مثل اول رو نمیگه، بداست مثل اول علم ذاتی رو داریم میگه، مثل دوم علم فعلی رو میگه. قولنا یعنی قول ما در مثل دوم حتمی به علم فعلی، یه از عبارت پیدا میشه، احتیاج به قید نداشت. قول ما امکان انطباق بر علم ذاتی دارد به لحاظ مثل اولش، امکان انطباق بر علم فعلی دارد به لحاظ مثل دومش،
چون تو خبر قید زده.
بعد هم توضیح ده دیگه، بله علم منتبی رو، علم مضاف رو، همینا که من همه توضیح دادم، من گفتم مندمجیشون میگه منتبی، همه رو توضیح دادم. حالا با توضیحاتی که من عرض کردم هم عبارت متن شعر روشن شد، همون حاشیه روشنه دیگه، احتیاج به بیان مجدد نداره. این قد سمیتر هم فردا انشالله